ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. فرانسه اعتبار مالی صادرات به ایران را تأمین می کند. وزارت بهداشت از عدم تکمیل سرویس های بهداشتی برای زلزله زدگان استان کرمانشاه خبر داد. و یک استاد علوم اسلامی در آکسفورد به اتهام تجاوز در پاریس بازداشت شد. سلام کنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جا که هستید. مدیر بانک بی پی آی فرانس میگوید که فرانسه در ماهای آینده کار اختصاص وامهای یورویی به خریداران ایرانی کالاهای فرانسوی را آغاز خواهد کرد تا بدین ترتیب بیرون از محدوده تحریم‌های آمریکایی تجارت را تسهیل کند. نیکولا دوفورک مدیر اجرایی بانک بی پی آی فرانس در این باره گفته است که طرح این بانک آن است که با دادن اعتبار صادرات در قالب یورو به خریداران کالا و خدمات فرانسوی تسهیلات در اختیار آنان قرار گیرد. به گزارش رویترز، جریمه 9 میلیارد دلاری بانک بی ان پی پاریبا به دلیل نقض تحریم‌های ایالات متحده از سوی دادگاهی در آمریکا در سال 2014 میلادی دیگر بانک‌های فرانسوی را از کار مبادله تجاری با ایران باز داشته است، از زمانی که پاریس و واشنگتن به همراه دیگر قدرت‌های جهانی توافق کردند که در ازای برداشتن برخی از تحریم‌های ایران برنامه هسته‌ای تهران را تحت نظارت و کنترل قرار دهند، فرانسه در صدد رونق مبادلات تجاری خود با ایران بوده است. معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرد که ساخت سرویس‌های بهداشتی در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه هنوز تکمیل نشده است. محسن فرهادی در این زمینه به خبرگزاری ایسنا گفته است در حال حاضر ساخت توالت و حمام یکی از مهمترین نیازهای این مناطق است. علاوه بر این وی تاکید کرد در بعضی مناطق هنوز فاضلاب به طور غیر بهداشتی دفع شده و پسماندهای خانگی در برخی مناطق شهری و روستایی به حال خود رها می شوند. معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در این باره هشدار داد که با آغاز فصل گرما عوارض اقدامات غیر بهداشتی تشدید خواهد شد. زمین لرزه 7.3 ریشتری در کرمانشاه که روز 21 آبان ماه سال 96 رخ داد بیش از 600 کشته بر جای گذاشت و خانه های 10,000 نفر را ویران کرد. در هفته های اخیر انتقادهای فراوانی از جمله از لحاظ بهداشتی و اسکان زلزله زدگان مطرح شده است. و سرانجام این که بنا به اعلام منابع قضایی فرانسه، یک استاد علوم اسلامی دانشگاه آکسفورد به اتهام تجاوز به دو زن در پاریس بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از این منبع قضایی، این متهم که طارق رمضان نام دارد به دنبال شکایت دو زن از وی برای انجام مراحل بازجویی در بازداشت پلیس از طارق رمضان که شهروند سوئیس و از متفکران مشهور علوم اسلامی در غرب محسوب می شود، تمامی اتهام ها را رد کرده. وی که نوه حسن بنا، متفکر و فعال اسلامگرای مصری و بنیانگذار گروه اخوان المسلمین است، این ادعاها را بخشی از کارزار مخالفانش برای تخریب وجهه خود می داند. 3:04 دقیقه است، همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری و تحلیلی بریم. در حالی که دادستان کل ایران اقدام تعدادی از زنان در اعتراض علنی به حجاب اجباری رو اقدامی بچگانه توصیف کرده، یک نماینده مجلس میگه این اقدامات نتیجه یانه که زنان به گفته او زیر تنگنایی غیر لازمی قرار گرفتند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از هانا کاویانی.
سهیلا جلودارزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی از تهران، حرکت اعتراضی شماری از زنان ایرانی که به دختران خیابان انقلاب شهرت یافته است را نتیجه تنگنای غیر لازم، فشارها و رفتار اشتباه حکومت دانسته. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خانم جلودارزاده در مراسمی در تهران که چهارشنبه شب 11 بهمن برگزار شده بود، با اشاره به دختران خیابان انقلاب گفت: زمانی برای زنان محدودیت قائل می شدیم و آنها را زیر تنگنای به گفته او غیر لازم قرار می دادیم. خانم جلودارزاده گفته همین مسئله موجب شد تا این فشارها طغیان ایجاد کند و دختران خیابان انقلاب روسری‌هایشان را سر چوب بگذارند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی ملازاده جانشین قائم مقام وزیر کشور روز چهارشنبه در اصفهان گفت موضوع سیانت از حقوق شهروندی و حجاب و عفاف در بخش آسیب‌های اجتماعی قرار گرفته است. او وضعیت حجاب را در اداره‌های دولتی مطلوب ارزیابی کرده و افزوده است باید به وضعیت عفاف و حجاب در بخش خصوصی بیشتر رسیدگی شود. این مقام دولتی همچنین گفت موضوع رعایت حجاب و عفاف با کار فرهنگی درست می‌شود و باید در اولویت دستگاه‌های فرهنگی قرار گیرد. این گفته‌ها در حالی مطرح شده که در روزهای اخیر گزارش‌ها و تصاویری در مورد اعتراض علنی چند زن به حجاب اجباری در چند شهر از جمله تهران، اصفهان، شیراز و مشهد منتشر شده است. در این ارتباط روز چهارشنبه 11 بهمن تصویری از یک زن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که او را در حالی نشان می‌داد که چادر بر سر دارد، یک روسری را به چوب آویزان کرده و آن را تکان می‌دهد. در گزارش‌ها اعلام شد که این زن در مشهد اقدام به این کار کرده است. همچنین عکسی از یک زن دیگر منتشر شده که کودکی خردسال را در آغوش گرفته و با تکان دادن روسری سفید به حجاب اجباری اعتراض می‌کند. همچنین تصاویری از تعدادی از مردان منتشر شده که با تکان دادن روسری و حمل پلاکارت‌هایی به حجاب اجباری اعتراض و با زنانی که این اقدام را انجام می‌دهند اعلام همبستگی می‌کنند. اعتراض علنی به حجاب اجباری از دیماه و با انتشار فیلمی از اعتراض علنی یک زن به حجاب اجباری در خیابان انقلاب آغاز شد. این زن که به دختر خیابان انقلاب مشهور شده، روسری خود را به یک چوب وصل کرده بود و با ایستادن روی یک پست برق آن را مانند پرچم تکان می‌داد. این زن که چند هفته بعد با نام ویدا موحد شناسایی شد، مدتی بازداشت و سپس آزاد شد. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز چهارشنبه گزارش‌ها درباره بازداشت یکی دیگر از معترضان به حجاب اجباری را تایید کرد. پیشتر نسرین ستوده، وکیل دادگستری، به رادیو فردا گفته بود که یکی از این زنان به نام نرگس حسینی پس از بازداشت برایش قرار وثیقه 500 میلیون تومانی صادر شده و او وکالت این زن جوان را بر عهده گرفته است. پس از انقلاب بهمن 57 استفاده از حجاب برای زنان اجباری شد و پس از مدتی نیز قانونی در این باره به تصویب رسید. بر اساس قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا از 50,000 تا 500,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
گزارش سالانه مجله اکونومیست در خصوص شاخص دموکراسی در جهان میگوید که روی هم رفته آزادی بیان در سال 2017 میلادی زیر فشار قرار داشته و دموکراسی پس رفته چشمگیری داشته. بیشتر بشنوید در گزارش از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
فهرست اکونومیست که وضعیت نظام‌های آزاد یا به اصطلاح دموکراسی در 165 کشور مستقل طی سال گذشته میلادی را ارزیابی کرده، بدترین عملکرد را از هنگام دوران پس از بحران جهانی مالی و اقتصادی در سال 2010 میلادی ثبت کرده است. بنابر ارزیابی اکونومیست، هیچ یک از مناطق مورد مطالعه بهبودی را در معدل خود در سال 2017 در مقایسه با سال قبل رقم نزده است. به برآورد این گزارش، کمتر از 5% جمعیت جهان در آنچه که یک دموکراسی کامل خوانده شده زندگی می کنند. یک عامل عمده این مسئله کاهش آزادی‌های رسانه‌ای و محدودیت‌ها در زمینه آزادی بیان از طریق تهدیدات در حال رشد سرکوب دولتی و چالش‌های جدید از جانب بازیگران غیر دولتی گزارش شده است. گزارش شاخص دموکراسی امسال اکونومیست توجه ویژه‌ای به آزادی رسانه‌ای دارد و شامل یک شاخص آزادی رسانه‌های نوین و رده‌بندی جهانی است. از نکات کلیدی این گزارش یکی این که اختلافات در حال تشدید سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در بسیاری از دموکراسی‌ها در حال تثبیت شدنند، دیگر این که آسیا عمده‌ترین انحطاط دموکراتیک را از جمع 7 منطقه تجربه کرده، نکته دیگر این که اسپانیا موقعیت خود را به عنوان یک دموکراسی کامل حفظ اما نمرش شدیداً سقوط کرده، بعضاً به خاطر عملکرد دولت ملی در قبال بحران کاتالونیا، و یک نکته هم این که کشورهای نوردیک 4 جایگاه بالای رده‌بندی را به نام خود ساختند، نروژ، ایسلند و سوئد به ترتیب از اول تا سوم و دانمارک پس از نیوزیلند در جایگاه 5، در حالی که کره شمالی در قعر جدول قرار گرفته است. در گزارش اکونومیست وضعیت آزادی و دموکراسی در ایران در رتبه 150 در انتهای جدول و نظام حاکم بر ایران استبدادی شناسایی شده است. در قسمت نظام‌های استبدادی برای مثال همچنین روسیه در رتبه 135، افغانستان 149، ازبکستان 158 و تاجیکستان در رتبه 159 محاسبه شدند. روند انتخاباتی و کثرت‌گرایی، عملکرد دولت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی و آزادی‌های مدنی 5 مؤلفه اصلی اکونومیست در ارزیابی وضعیت آزادی و دموکراسی به شمار می‌روند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را شنیدید درباره گزارش اکونومیست از آزادی بیان در سال 2017. اما گزارش فرهنگی بشنوید. جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ که بزرگترین جشنواره سینمایی کشورهای اسکاندیناوی محسوب میشه در سوئد در حال برگزاریه و با نمایش چندین فیلم از سینماگران ایرانی هم همراهه. محمد عبدی منتقد فیلم گزارش میدهد.
41مین دوره جشنواره گوتنبرگ که بزرگترین جشنواره سینمایی کشورهای اسکاندیناوی محسوب میشه امسال میزبان 399 فیلم از 78 کشور جهان طی 11 روز است که در نهایت جایزه 1,000,000 کرونی این جشنواره که یکی از بزرگترین جوایز نقدی جهان است به بهترین فیلم کشورهای اسکاندیناوی تعلق خواهد گرفت. در جشنواره امسال فیلمساز ایرانی الاصل میلاد عالمی با فیلم افسونگر نامزد دریافت این جایزه 1,000,000 کرونی است. فیلمی درباره یک پناهجوی ایرانی در دانمارک که سعی داره از طریق ارتباط عاطفی با زنهای دانمارکی مسئله اقامتش رو در این کشور حل کنه. فیلمی که پس از سالها سوسن تسلیمی رو به بازی در فیلمی به زبان فارسی برگردونده. قوی تر از گلوله عنوان فیلم مستندی از مریم ابراهیمی درباره سعید صادقی عکاس جنگ که عکس‌هاش در رسانه‌های ایران در زمان جنگ ایران و عراق برای پروپاگاندا و تبلیغ جنگ استفاده شده و حالا این عکاس پشیمان شده و اصل مسئله جنگ رو به زیر سوال می‌کشه. تصاویر دلخراش فیلم با مضامین تبلیغی در تناقض قرار می‌گیره و این عکاس به همراه فیلمساز به مناطقی میره که خاطرات جنگ رو در او زنده میکنه و سعی داره افرادی رو پیدا کنه که در عکس‌های او حضور داشتند. آوا عنوان فیلمی از صدف فروغی که امسال نامزد دریافت جایزه اینگمار برگمان شده، جایزه‌ای که به فیلمسازان اول تعلق میگیره، فیلمی که سعی داره زندگی دختر جوان رو در ایران امروز تصویر کنه. دیپلماسی شکست‌ناپذیر آقای نادری ساخته بهداشت صنایع‌ها و مریم مقدم هم در جشنواره گوتنبرگ نمایش خواهد داشت. فیلمی که در تصویر مردی غریب که سعی داره با اهدای فرش بزرگی با تصویر رؤسای جمهور آمریکا به کاخ سفید روابط ایران و آمریکا رو ترمیم کنه موفق عمل میکنه. بهداشت صنایع‌ها یکی از داوران جایزه برگمان هم هست. اسرافیل ساخته آیدا پناهنده و 24 فریم ساخته عباس کیارستمی پس از چندین سفر جشنواره‌ای حالا به گوتنبرگ رسیدن و 2 انیمیشن کوتاه از سینماگران ایرانی شیوا صادقی اسدی و فرزانه امیدوارنیا هم در این جشنواره شرکت دارند. جشنواره فیلم گوتنبرگ تا روز یک شنبه 5 فوریه 15 بهمن ادامه خواهد داشت.
گزارش محمد عبدی رو شنیدید درباره جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ. به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم. تا ساعت 3:30 که شنونده سرخط خبرها خواهید بود.